بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان. اما در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، مقام‌های حماس در نوار غزه روز شنبه تصمیم کشورهای اتحادیه عرب برای شرکت در کنفرانس صلح خاورمیانه را محکوم کردند. مقام‌های این گروه شبه نظامی تصمیم کشورهای عرب را یک شوک بزرگ برای فلسطینیان توصیف کردند، زیرا این کنفرانس به گفته حماس تنها در راستای منافع اسرائیل و آمریکاست. وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه عرب روز جمعه در نشستی در قاهره اعلام کردند که در کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است روز سه‌شنبه در آناپولیس آمریکا برگزار شود شرکت خواهند کرد. آفریقای جنوبی نماینده خود را برای شرکت در کنفرانس صلح خاورمیانه به شهر آناپولیس آمریکا اعزام می‌کند. دولت آفریقای جنوبی روز شنبه در بیانیه اعلام کرد وزیر امور خارجه این کشور در کنفرانس ششم آذر ماه شرکت خواهد کرد تا به پیدا کردن راه حلی صلح‌آمیز برای پایان دادن به درگیری‌های اسرائیل و فلسطینی کمک کند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز قرار است در این نشست شرکت کنند. نماینده عربستان سعودی که هیچ رابطه سیاسی با اسرائیل ندارد نیز در این کنفرانس حضور خواهد داشت. یک مقام عراقی میگوید وزارت نفت این کشور تمام قراردادهایی که شرکت‌های نفتی خارجی با دولت منطقه کردنشین عراق بستند لغو شده اعلام کرده است. این مقام که به شرط فاش نشدن نامش سخن گفت افسود وزارت نفت عراق تنها نهادی است که اجازه دارد با شرکت‌های خارجی قراردادهای نفتی به امضا برساند. حسین شهرستانی وزیر نفت عراق پیش از این هشدار داده بود شرکت‌هایی که قصد بستن قراردادهای نفتی را دارند باید ابتدا از وزارت نفت دولت مرکزی عراق اجازه دریافت کنند. ارتش فیلیپین روز شنبه به منظور کمک کردن به تلاش‌ها برای مقابله با خسارات احتمالی طوفان پیش رو در این کشور عملیات خود علیه شبه نظامیان را متوقف کرد. سرعت طوفان میتاک در حال حاضر 175 کیلومتر در ساعت است و انتظار می‌رود روز یکشنبه مناطق شمالی جزیره لوزون برخورد کند. حزب کارگر استرالیا، حزب مخالف دولت و کوین راد رهبر این حزب روز شنبه در انتخابات پارلمانی پیروز شدند. به این ترتیب ائتلاف محافظه‌کار جان هوارد نخست وزیر استرالیا شکست خورده و دوره 11 ساله حکومت وی به پایان رسید. کوین راد روز شنبه در سخنرانی پیروزی در انتخابات عهد کرد که 500 سرباز استرالیایی را که اکنون در عراق هستند از آن کشور خارج سازد و معاهده کیوتو را امضا کند. پیش از این جان هوارد سرسختانه از امضای این معاهده سر باز می‌زد. جان هوارد از متحدان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا محسوب می‌شد. فاد سینیور نخست وزیر لبنان در تلاش است نگرانی‌های ناشی از بحران سیاسی این کشور را فرو نشاند. نیمه شب جمعه دوران ریاست جمهوری امیل لهود رئیس جمهوری لبنان و رقیب آقای سینیوره بدون اینکه جانشینی برای وی انتخاب شده باشد به اتمام رسید و او سمت ریاست جمهوری را ترک کرد. پارلمان لبنان روز جمعه بار دیگر در تلاش برای انتخاب ریاست جمهوری این کشور شکست خورد. امیل لهود پیش از ترک سمت خود دستور داد وضعیت اضطراری برقرار شود و امنیت لبنان را به ارتش سپرد. او همچنین دولت فواد سینیوره را غیر قانونی توصیف کرد. و در آخر آنکه ارتش آمریکا یک گروه شیعه مرتبط با ایران را مسئول بمب‌گذاری روز گذشته در بغداد معرفی کرد. در بمب‌گذاری روز جمعه که مرگبارترین سوءقصد در دم‌های اخیر بود در بغداد بود، 13 عراقی کشته شدند. دریادار گریگوری اسمیت سخنگوی ارتش آمریکا در عراق روز شنبه به خبرنگاران گفت در حمله دیشب نیروهای عراقی و آمریکایی 4 نفر دستگیر شدند که گمان می‌رود مسئول بمب‌گذاری روز جمعه باشند.
و سپاس از امین بزرگمهر که خلاصه از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تولید قرص‌های سوخت اتمی برای استفاده در راکتور آب سنگین توسط جمهوری اسلامی. انتشار خاطرات 3 زن ایرانی که در دهه 80 میلادی در زندان‌های جمهوری اسلامی بودند. کنفرانس مبارزه با قاچاق انسان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، و گزارش های دیگر. سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید ایران قرص‌های سوخت اتمی برای استفاده در راکتور آب سنگین عراق را تولید کرده است. غلامرضا آقازاده همچنین گفت امکان کند شدن برنامه غنی‌سازی اورانیوم منتفی است. مریم احمدی.
تولید قرص‌های سوخت اورانیوم غنی شده مرحله نهایی در روند دراز مدتی است که با استخراج سنگ اورانیوم و تبدیل آن به چگاله‌ای به نام کیک زرد پیش از آن که به صورت گاز درآید و با استفاده از سانتریفیوژ غنی شود آغاز می‌گردد و توانایی در انجام این پروسه یک گام تکنولوژیکی عمده به حساب می‌آید، زیرا برای نخستین بار ایران می‌تواند اورانیوم را به قرص‌های سوخت که برای به حرکت درآوردن راکتورهای اتمی در داخل میله‌های سوخت جا داده می‌شود تبدیل کند. غلامرضا آقازاده معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت قرص‌های سوخت که قرار است در راکتور پژوهشی 40 مگاواتی عراق به کار رود تولید شده است. آقای آقازاده همچنین خبر داد آزمایش قرص‌های سوخت و میله‌های سوخت که در تأسیسات تولید سوخت اتمی در اصفهان تولید شده در جریان است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از رسول صدیقی بنابادی دانشمند اتمی ایران میگوید قرص‌های سوخت اتمی برای استفاده در راکتورهای آب سنگین از اکسید اورانیوم تولید می‌شود، در حالی که تولید قرص‌های مورد نیاز در راکتورهای آب سبک با استفاده از اورانیوم غنی شده صورت می‌گیرد، اما فناوری تولید قرص‌های سوخت اتمی تقریباً یکسان است. دیوید آلبرایت، بازرس اتمی سابق و رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در واشنگتن، به اسوسییتد پرس گفت تا آنجا که او اطلاع دارد ایران اورانیوم غنی شده در سطحی بسیار کوچک تولید کرده و قرار است فقط برای مقاصد آزمایشی به کار رود. غلامرضا آقازاده در مصاحبه با اینا همچنین امکان کند شدن روند برنامه غنی‌سازی اورانیوم را رد کرد و گفت در طرح‌های ما در نطنز هیچ تغییر یا بازنگری صورت نگرفته است و کارها مطابق برنامه پیش می‌رود. در مورد گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای آقازاده آن را پیروزی بسیار بزرگی برای ایران نامید و گفت گزارش بدگمانی‌هایی را که در مورد دو دهه فعالیت‌های اتمی ایران وجود داشت برطرف کرد و اینک راه برای مصالحه باز است. آقای آقازاده اظهار داشت به نظر او شرایط برای ایران و غرب کاملا فراهم شده که به مصالحه جدی برسند تا موضوع هسته‌ای ایران بسته شود و دنیا از التهابی کاذب نجات پیدا کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود اضافه می‌کند ایران می‌گوید قصد دارد برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به بالغ بر 54,000 سانتریفیوژ در نطنز گسترش دهد و کاملاً در چارچوب حقوق خود برای دنبال کردن غنی‌سازی به منظور تولید سوخت اتمی بر اساس پیمان ممنوعیت گسترش تسلیحات اتمی عمل می‌کند. ایران همچنین سعی دارد قرص‌های سوخت برای راکتورهای آب سبک مانند آنچه با کمک روسیه در بوشهر ساخته می‌شود تولید کند.
مریم احمدی نگاهی داشت به تولید قرص‌های سوخت اتمی برای استفاده در راکتور آب سنگین عراق در صحبت‌های آقای آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، هر شب ساعت 12 نیمه شب.
به گفته غلامرضا رضایی‌فر، معاون دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، حدود 42% از کودکان پذیرفته در این سازمان از شهرها و استانهایی غیر از تهران بودند. به اعتقاد وی برای حل موزل کودکان خیابانی مشکلاتی همچون مهاجرت، فقر و شکاف طبقاتی باید مد نظر قرار گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش امین بزرگمهر.
غلامرضا رضایی‌فر، معاون دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، با اشاره به وضعیت کودکان خیابانی در تهران گفت حدود 42% کودکانی که سازمان بهزیستی از آنها حمایت می‌کند و پذیرفته است از شهرستان‌ها و استان‌هایی به غیر از استان تهران بودند. معاون دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد در سال 83 بیش از 8000، در سال 84 بیش از 7000 و در سال گذشته در حدود 6000 نفر در مراکز ساماندهی این سازمان پذیرفته شدند. اما وی افزود بیش از 1/3 پذیرش های سال گذشته به صورت خودمعرف بوده است و اعتقاد بر آن است که تعداد کودک های خیابانی بیش از این باشد. دکتر رضایی فرد در مصاحبه با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران گفت 97% کودکانی که توسط سازمان بهزیستی پذیرفته شده پسر هستند و 35% آنان بی سواد، 34% دارای تحصیلات ابتدایی هستند و تنها 24% در دوره راهنمایی به تحصیل پرداختند. اما وی ادامه داد 1/4 کودکان همکنون مشغول تحصیل هستند. در حدود 30% کودکان پذیرفته شده در سازمان بهزیستی در سال 1384 کمتر از 11 سال سن داشته و به گفته یه معاون دفتر آسیب دیدگان این سازمان بیش از نیمی از آنان فرزند طلاق بودند. غلامرضا رضایی فر پیشتر دلایل طلاق در ایران را عشق‌های زودگذر، تفکرات ایدالیستی و رویایی از ازدواج، آشنایی‌های سطحی از زندگی، کاهش آستانه تحمل زوج‌ها به دلیل چند اشتغالی و خستگی‌های روحی نیز اعلام کرده بود. به گفته ای وی آمار طلاق در ایران رشد سعودی داشته و در تهران از هر 5 ازدواج یک ازدواج منجر به طلاق می شود. به اعتقاد صاحب نظران بدتر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش بیکاری می تواند بر زندگی زناشویی تأثیری منفی داشته باشد. به گفته دکتر رضایی فر همچنین بیش از 26% کودکان خیابانی در سال 1384 بیشتر از 10 ساعت در روز کار می کردند و این رقم در سال گذشته به 16% تقلیل یافته است. معاون دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه مصاحبهش دلیل اصلی زندگی خیابانی کودکان را کسب درآمد عنوان کرده است و البته به گفته وی دلایلی به مانند فقر و مشکلاتی چون مهاجرت از دیگر عوامل مهم زندگی کودکان در خیابان هاست. به گفته دکتر رضایی فر با ارتقای اقتصاد خانواده و برنامه ریزی برای اوقات فراغت نسل جدید می توان از فرار کودکان از خانه پیشگیری کرد. سازمان بهزیستی کشور از نهادهای حمایتی و دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک می‌کند. سازمان بهزیستی که پس از اقدام 16 سازمان تشکیل شده است، از تیر ماه سال 1383 به عنوان زیر مجموعی از وزارت تأمین اجتماعی در بخش پیشگیری و بازپروری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی نیز فعالیت می‌کند.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به موزل کودکان خیابانی در تهران و دلایل آن. خاطرات سه زن ایرانی که در دهه 80 میلادی توسط جمهوری اسلامی ایران زندانی و شکنجه شده بودند از سوی یک ناشر کانادایی در کتابی به زبان انگلیسی منتشر شده است. نگارش و انتشار کتاب زنده ماندیم تا روایت خود را بازگو کنیم 2 سال به طول انجامیده و نویسندگان آن برای حفظ امنیت خود از افشای هویت خود خودداری کردند. مریم اقوامی از تورنتو.
در مراسمی که جمعه شب با حمایت انجمن قلم کانادا و دپارتمان مؤسسه مطالعات زنان دانشگاه تورنتو برگزار شد، کتاب خاطرات سه زندانی سیاسی دهه 80 میلادی در ایران که شرکت انتشاراتی مکجیلین بوکس منتشر کرده است به حاضران معرفی و ارائه شد. کتاب ما زنده ماندیم تا روایت خود را بازگو کنیم خاطرات سه زن ایرانی است که در اوایل دهه 80 میلادی روایت دوران بازداشت در زندان ایران و حکایت بقای خود را بازگو کردند. آزاده آگاه، سوسن مهر و شادی پارسی که در حین نگارش کتاب ما زنده ماندیم تا روایت خود را بازگو کنیم هویت خود را افشا نکردند، می نویسند. هدف یادآوری خاطرات ما سندیت دادن به شیوه هایی بود که جمهوری اسلامی برای شکستن روح و دیدگاه های فکری زنان جوان ایرانی به کار می برد. سوسن مهر در بخشی از این کتاب که زیر عنوان سالهای آتش و خاکستر به چاپ رسیده، روایت دستگیری و دوران بازداشت در زندان اوین، تعهد جدی خود به تغییرات سیاسی و نگرانی عمیق نسبت به دیگر زندانیان را به رشته تحریر درآورده است. آزاده آگاه نیز در بخشی از کتاب با عنوان تا زمانی که خشخاش‌ها می‌رویند، جزئیات زندگی روزمره خود و سایر زنان و کودکان زندانی را با تحولات سیاسی ایران دهه 80 میلادی گره می‌زند. شادی پارسی که دیگر نویسنده این کتاب است، در بخشی با عنوان 5 فصل به بی‌عدالتی و نگرانی‌ها پیرامون سلامت و حیات دوستان همبند خود در اوین می‌پردازد و زمان را با جوانی گمشده زندانیان که به دست ماموران حکومت ایران به قتل رسیدند پیوند می‌زند. اندکتور ناشر کانادایی کتاب ما زنده ماندیم تا روایت خود را بازگو کنیم در گفتگویی با رادیو فردا میگوید حکایت دردناک این زنان شجاع، شهادت بقا، مقاومت روح، ایمان به آزادی و اعتقاد به حقوق بشر برای یافتن راهکاری به منظور پایان دادن به ظلم و بی‌عدالتی است. خانم دکتر به رادیو فردا میگوید با بازگویی و انتشار کتاب خاطرات زنان زندانی سیاسی در ایران به درد و رنج و در عین حال به شجاعت و مقاومت این زنان پی میبریم و یکی از موارد بسیار آموزنده و استثنایی در انتشار این کتاب این بود که بسیاری از این زنان زندانی افرادی هوشمند و تحصیل کرده بودند که گرچه از سوی حکومت ایران مورد سرکوب قرار گرفتند اما می توانستند خدمات ارزنده ای را به جامعه ایران آن دوران ارائه دهند.
Startling things that I learned was that a lot of the women in prison were very well educated. Right, the regime took the women who could have made the greatest contribution to the society.
اندکتور ناشر این کتاب به رادیو فردا میگوید فعالیت‌های سیاسی بسیار ساده و غیر خشونت آمیز این زنان همچون توزیع جزوه و یا حضور در راهپیمایی که در کشورهای همچون کانادا از حقوق مدنی شهروندان محسوب می‌شود سرنوشت این زنان ایرانی را در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی به طور کامل تغییر داد. خانم دکتر در ادامه به رادیو فردا میگوید پیام این کتاب حاکی از این واقعیت است که این زنان با رویارویی با سرنوشت خود به بقا ادامه دادند و با بازگویی درد و رنج خود در زندان‌های ایران در جستجوی التیام زخم‌های کهنه خود هستند و در ضمن به ایمان و اراده زنان و مردانی که در زندان کشته شدند افتخار می‌کنند. این ناشر کانادایی میگوید شاید انتشار این کتاب و مرور خاطرات این زنان زندانی هشداری باشد برای حکومت جمهوری اسلامی که بدرفتاری و اعمال خشونت‌آمیز علیه زندانیان سیاسی را متوقف کند و در رفتار خود تغییرات گسترده اعمال کند.
There's also a message there. It is wrong what's going on. It's time for change.
اندکتور خاطر نشان می کند گرچه بازگشت به گذشته و مرور خاطرات دوران زندان بسیار دردناک و عذاب آور است اما تجربه نشان داده است قربانیان خشونت و شکنجه در نگارش و بازگویی خاطرات خود التیام و آرامش می یابند. وی در مورد عدم افشای هویت نویسندگان این کتاب به رادیو فردا میگوید پس از گذشت حدود 2 دهه این زنان که در جستجوی یافتن یک زندگی عادی و تعادل روحی و روانی هستند هنوز امنیت و سلامت خود و خانواده هایشان یک نگرانی جدی است و فراموش نکنیم که زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در همین زندان شکنجه شد و در نهایت به قتل رسید. دکتر شهرزاد مجاب رئیس دپارتمان مؤسسه مطالعات زنان دانشگاه تورنتو که برای بررسی و تمرکز بر بحران‌های روحی زنان زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران کارگاه‌های آموزشی متعددی برگزار کرده است در این مورد می‌گوید روایت آزاده آگاه، سوسن مهر و شادی پارسی حکایت درد، اندوه و خشم است که بازگویی خاطراتشان در زندگی را به عشق، بخشش و بزرگواری روح انسان می‌گشاید. مریم اقوامی، تورنتو.
انتشار خاطرات 3 زن ایرانی که در دهه 80 میلادی در زندان‌های جمهوری اسلامی بودند در کشور کانادا در کتابی به زبان انگلیسی در گزارش مریم اقوامی از تورنتو.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
حزب کارگر استرالیا، حزب مخالف دولت و کوین راد رهبر این حزب روز شنبه در انتخابات سراسری پیروز شدند. به این ترتیب ائتلاف محافظه‌کار جان هوارد نخست وزیر استرالیا شکست خورده و نخست وزیری 11 ساله آقای هوارد به پایان رسید. کوین رهبر جدید استرالیا وعده داده است سربازان استرالیایی را که اکنون در عراق هستند خارج کرده و استرالیا به پیمان کیوتو خواهد پیوست. تارا عاطفی.
جان هوارد 68 ساله در سال 1996 نخست وزیر استرالیا شد. وی قصد داشت که برای 5 دوره متوالی در مقام خود باقی بماند. جان هوارد روز شنبه در هتلی در سیدنی و در جمع همیانش به طور رسمی شکست را پذیرفت.
A few moments ago I telephoned Mr. Kevin Rudd and I congratulated him and the Australian Labor Party on a very emphatic victory.
چند دقیقه پیش با آقای راد تلفن زدم و به او و حزب کارگر استرالیا این پیروزی قاطع را تبریک گفتم.
او 26 نخست وزیر استرالیا می شود و می خواهم بگویم هیچ شغلی افتخارآمیزتر از این نیست که نخست وزیر این کشور باشید.
کوین راد رهبر حزب کارگر به رای دهندگان وعده داده رهبری مسئول و پویا باشد. وی پیشتر گفته بود که دولت هاوارد دچار رخوت و تنبلی شده است. کوین راد که خود را در زمینه اقتصادی محافظه‌کار می‌داند، وعده داده که به پیمان کیوتو در زمینه تغییرات آب و هوایی خواهد پیوست و نیز سربازان استرالیایی را که در عراق خدمت می‌کنند به خانه برمی‌گرداند. اما مسئله‌ای که برای رای دهندگان استرالیایی بیش از سایر مسائل اهمیت داشت، مسئله اقتصادی بود. کوین راد توانست استرالیایی ها را متقاعد کند، از تخصصهایش در زمینه ارتقای وضع اقتصادی این کشور بهره خواهد گرفت و پیشرفت های اقتصادی استرالیا ادامه خواهد یافت. مسئله تغییرات آب و هوای کره زمین، آموزش و بهداشت دیگر مسائل کلیدی مورد توجه رای دهندگان استرالیایی بود. جان هوارد 11 سال نخست وزیر استرالیا بوده و بر اساس نتایج اولیه به نظر می رسد که آقای هوارد کرسی نمایندگی سیدنی را نیز از دست خواهد داد.
تارا تفی نگاهی داشت به پیروزی حزب مخالف دولت فعلی استرالیا در انتخابات نخست وزیری این کشور. وزش بادهای موسمی در کالیفرنیا تشتوزی های تازهی به بار آورده است و بار دیگر مناطقی از این ایالت را که همین چند هفته پیش در معرض خطر نابودی بود تهدید می کند. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
یک بار دیگر و این بار بخش دیگری از کوهپایه جنگلی در ساحل ملیبو که کمتر از یک ماه پیش با کوشش شبانه روزی مأموران آتش نشانی از سوختن آنها جلوگیری شده بود، طعمه حریق شد. آتش سوزی غیر قابل کنترل تازه در منطقه ملیبو که امروز صبح با وزش بادهای شدید موسمی موسوم به سانتا آنا آغاز شد و در مدت کوتاهی گسترش یافت، تا این لحظه 35 خانه مسکونی را کاملا از بین برده و بیش از 22 اکر زمین جنگلی را در خود فرو کشیده است. اغلب جاده ها و اتوبان های متصل به بخش های ساحل پاسیفیک در حال حاضر بر روی ترافیک بسته است و بیش از 1000 تن مأمور آتش نشانی، مأموران حفاظت از ایمنی جنگل ها، 10 هلیکوپتر آبپاش و هواپیماهای مخصوص فرو نشاندن آتش با استفاده از مواد شیمیایی در حال مبارزه با این آتش سوزی ها هستند. در حالی که از ساعتی پیش تخلیه صدها منزل مسکونی در این منطقه نیز آغاز شده است. دقایقی پیش رئیس کل اداره آتش نشانی منطقه لس آنجلس آقای سام پادیلا در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که با وجود ادامه وزش بادهای سانتا آنا که طبق پیشبینی اداره هواشناسی قرار است تا حداقل 24 ساعت دیگر ادامه پیدا کند، بیش از 200 خانه مسکونی، محل کسب و کار و رستوران در نواحی مختلف ساحل ملیبو در معرض خطر نابودی کامل قرار دارند. اداره آتش نشانی منطقه لس آنجلس پس از یک مبارزه چند هفته‌ای با آتش سوزی های اخیر در مناطق مختلف این شهر، در حال حاضر آمادگی بیشتری برای مبارزه با آتش سوزی های تازه دارد. با این حال آقای پادیلا دقایقی پیش در یک کنفرانس خبری گفت در لس آنجلس بین ماه‌های سپتامبر تا ژانویه همواره خطر ایجاد آتش سوزی های بزرگ وجود داشته است و به همین جهت ما در این فصل همواره آماده مقابله با این آتش سوزی ها هستیم. روز گذشته با آغاز وزش بادهای موسمی، پرچم قرمز اعلام خطر یک بار دیگر از سوی اداره آتش نشانی لس آنجلس افراشته شد و این دوره اضطراری تا یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی ادامه خواهد داشت. اما انتظار می رود که وزش بادها یک بار دیگر از روز سه‌شنبه آغاز شده و به مدت نامعلومی ادامه پیدا کند. فیروزه خطیبی، لس آنجلس.
آتش سوزی مجدد در منطقه ملیبوی لس آنجلس در گزارش فیروزه خطیبی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
هفته 14 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان شنبه شب با برگزاری 6 مسابقه پیگیری شد. در مهمترین دیدار شنبه تیم صدر جدولی بایر مونیخ در حضور 69,000 تماشاگر در ورزشگاه خانگیش با حساب 2-1 تیم وولفسبورگ را شکست داد. اشکان دژاگه بازیکن ایرانی تبار ساکن آلمان که در تیم وولفسبورگ عضویت دارد در بازی مقابل بایر مونیخ 90 دقیقه در میدان بود و در دقیقه 71 تکل تیمش را به ثمر رساند. میروسلاو کلوزه در نیمه اول و فرانک ریبری در نیمه دوم هم گل‌های بایرن را به ثمر رساندند. در چند دیدار مهم دیگر عصر شنبه تیم آینتراخت فرانکفورت در خانه و در حالی که گل اول را در دقیقه 41 در مقابل اشتوتگارت به ثمر رساند، در پایان با نتیجه غیرقابل پیشبینی 1-4 بازی را به میهمانش واگذار کرد. در این دیدار مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران 90 دقیقه برای تیم آینتراخت فرانکفورت بازی کرد. تیم هانوفر هم که برای اولین بار طی چند هفته گذشته از بازیکن ایرانیش وحید هاشمیان در 20 دقیقه پایانی بازی استفاده کرد، در زمین خودش با حساب 2-3 در مقابل شالکه تسلیم شد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا در حال حاضر بایر مونیخ با 31 امتیاز در مکان اول قرار دارد، وردر برمن با 30 امتیاز در ردیف دوم ایستاده و هامبورگ با 27 امتیاز و یک بازی کمتر سوم است. در لیگ برتر فوتبال انگلیس هم شنبه شب 8 مسابقه از هفته 14 انجام شد که طی چند نبرد حساس و پرهیجان آرسنال تیم اول جدول در خانه با 2 از سد ویگان اتلتیک گذشت. منچستر یونایتد تیم دوم در زمین بولتون با 1 که توسط نیکولاس آنلکا به ثمر رسید مغلوب این تیم شد. لیورپول 3-0 میزبانش نیوکاسل را پشت سر گذاشت. اورتون در یک بازی پرگل با نتیجه خیره کننده 7-1 ساندرلند را در هم کوبید و منچستر سیتی 2-1 در مقابل ریدینگ به برتری دست یافت. در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال جزیره تیم آرسنال با کسب 33 امتیاز و یک بازی کمتر در صدر ایستاده و تیم‌های منچستر یونایتد با 30، منچستر سیتی با 29 و لیورپول با 27 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم تا چهارم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای فوتبالی فریبرز غریب را شنیدید. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر توجه فرمایید. مقام‌های حماس در نوار غزه روز شنبه تصمیم کشورهای اتحادیه عرب برای شرکت در کنفرانس صلح خاورمیانه را محکوم کردند. مقام‌های این گروه شبه نظامی تصمیم کشورهای عرب را یک شوک بزرگ برای فلسطینیان توصیف کردند، زیرا این کنفرانس به گفته حماس تنها در راستای منافع اسرائیل و آمریکاست. آفریقای جنوبی نماینده خود را برای شرکت در کنفرانس صلح خاورمیانه به شهر آناپولیس آمریکا اعزام می‌کند. دولت آفریقای جنوبی روز شنبه در بیانیه اعلام کرد وزیر امور خارجه این کشور در کنفرانس ششم آذر شرکت خواهد کرد تا به پیدا کردن راه حلی صلح‌آمیز برای پایان دادن به درگیری‌های اسرائیل و فلسطینی‌ها کمک کند. یک مقام عراقی میگوید وزارت نفت این کشور تمام قراردادهایی که شرکت‌های نفتی خارجی با دولت منطقه کردنشین عراق بستن لغو شده اعلام کرده است. این مقام که به شرط فاش نشدن نامش سخن میگفت افزود وزارت نفت عراق تنها نهادی است که اجازه دارد با شرکت‌های خارجی قراردادهای نفتی به امضا برساند. ارتش فیلیپین روز شنبه به منظور کمک کردن به تلاش‌ها برای مقابله با خسارات احتمالی طوفان پیشرو در این کشور، عملیات خود علیه شبه نظامیان را متوقف کرد. سرعت طوفان میتاگ در حال حاضر 176 کیلومتر در ساعت است و انتظار می‌رود روز یک شنبه با مناطق شمالی جزیره لوزون برخورد کند. حزب کارگر استرالیا، حزب مخالف دولت و کوین راد رهبر این حزب روز شنبه در انتخابات پارلمانی پیروز شدند. به این ترتیب ائتلاف محافظه‌کار جان هوارد نخست وزیر استرالیا شکست خورده و دوره 11 ساله حکومت او به پایان رسید. فواد سینیوره نخست وزیر لبنان در تلاش است نگرانی‌های ناشی از بحران سیاسی این کشور را فرو نشاند. نیمه شب جمعه دوران ریاست جمهوری امیل لاهوت رئیس جمهوری لبنان و رقیب آقای سینیوره بدون اینکه جانشینی برای وی انتخاب شده باشد به اتمام رسید و او سمت ریاست جمهوری را ترک کرد. آخرین خبر ما این است که ارتش آمریکا یک گروه شیعه مرتبط با ایران را مسئول بمبگذاری روز گذشته در بغداد معرفی کرد. در بمبگذاری روز جمعه که مرگبارترین سوءقصد در دو ماه اخیر در بغداد بود، 13 عراقی کشته شدند. مجله خبر